نیمه شب در ایران است. این صدای رادیو فردا است. در نخستین ثانیه های روز جمعه دوم آبان 1399 من بابک غفوری آذر همراه همکارانم با شما هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با گزارش ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان که همین حالا همکارم کیان معنوی این مجله رو با اونها شروع میکنه.
درود بر شما. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه با انتشار توییتی اعلام کرد نیروهای نظامی این کشور تمامی مناطق مرزی اشغال شده با ایران را پس گرفتند. وزارت دفاع جمهوری آذربایجان ویدیویی از برافراشتن پرچم این کشور در منطقه آقبند در نقطه صفر مرزی با ارمنستان منتشر کرد و اعلام کرد 132 کیلومتر منطقه مرزی با ایران از اشغال آزاد شده است. سه منطقه مرزی با ایران، مناطق فضولی، جبرئیل و زنگلان جزء 7 منطقه ترکی نشینی بودند که 3 دهه قبل به همراه قره‌باغ که اکثریت اهالی آن را ارمنی تبارند به اشغال نیروهای ارمنی درآمد. الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان در توییت خود بازپسگیری کامل مرزهای کشور با ایران را به مردم آذربایجان و ایران تبریک گفت. قرار است وزیران خارجه ارمنستان و جمهوری آذربایجان در پی سفرشان به مسکو روز جمعه در واشنگتن نیز دیدار کنند. وزارت خارجه آمریکا در صفحه توییتر خود به زبان فارسی تایید حکم اعدام روح الله زم توسط دیوان عالی جمهوری اسلامی را شدیداً محکوم کرد و جمهوری اسلامی ایران خواست این حکم را لغو و آقای زم را فوراً آزاد کند. در توییت وزارت خارجه آمریکا آمده است که حکم اعدام این خبرنگار تایید دیگری بر نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران است. وزارت خارجه آمریکا افزوده است همه مردم ایران قربانی این رژیم هستند و برای مطالبه عدالت واقعی باید در کنار هم متحد بایستند. روح الله زم که در فرانسه زندگی می‌کرد مهر ماه پارسال در سفری به عراق بازداشت و به ایران تحویل داده شد. وزارت خارجه ایران در واکنش به اتهام تلاش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز پنجشنبه سفیر سوئیس در تهران را احضار کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام‌های مطرح شده را گزارش‌های ساختگی و ناشیانه دولت آمریکا توصیف کرده است. وی تاکید کرده که برای جمهوری اسلامی فرقی نمی‌کند که کدام کاندید راهی کاخ سفید شود. روز گذشته رئیس پلیس فدرال آمریکا FBI و رئیس دفتر امنیت ملی آن کشور در یک کنفرانس خبری مشترک اعلام کردند که ایران و روسیه با هدف دخالت در انتخابات اطلاعات شخصی شماری از رای دهندگان را به دست آوردند.
The two foreign actors, Iran and Russia, have taken specific actions.
رئیس FBI گفته است ایران برای ایجاد رعب و وحشت ایمیل های تهدیدآمیز به رای دهندگان در 4 ایالت آمریکا فرستاده است. در اوج بحران همگیری کرونا در ایران مدیر مرکز مدیریت راه‌های کشور از پیشبینی 2 میلیون تردد در جاده‌های کشور در روزهای آینده خبر داد و مقاصد اصلی این سفرها را استان‌های مازندران و گیلان عنوان کرد. پیشبینی افزایش سفرها در روزهای آینده با توجه به تعطیلی روز یک شنبه به مناسبت وفات امام 11 شیعیان مطرح می شود که به رسم معمول برای بسیاری تعطیلات 4 روزه را رقم می زند. مسعود مردانی عضو ستاد ملی مقابله با کرونا روز پنجشنبه در گفتگو با ایرنا از مردم خواست در حالی که کشور در اوج همه‌گیری کرونا است در تعطیلات پیش رو به سفر نروند. و آخرین خبر این که وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی ایران از برنامه دولت برای مبادله نفت با کالا خبر دادند. بیژن زنگنه وزیر نفت روز پنجشنبه در نشست مشترکی با وزیران صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و رئیس کل بانک مرکزی گفت رئیس جمهور با پیشنهاد وزارت نفت برای واردات کالا از طریق صادرات نفت موافقت کرده و بر این اساس از هفته آینده کار عملیاتی آغاز می شود. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی نیز روش تهاتر را یکی از شیوه های کلاسیک مقابله با تحریم ها و توسعه تجارت خارجی کشورها توصیف کرده است. قبلا نیز جمهوری اسلامی از این روش برای تحویل نفت خام به روسیه، چین، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده بود اما موفقیتی در پی نداشت.
خبرها رو از کیان معنوی شنیدیم و حالا آنچه در این مجله خواهید شنید. آخرین خبرها و تحولات درباره همه‌گیری کرونا در ایران و جهان. تلاش برای تهاتر کالا و نفت، وزیر نفت و رئیس بانک مرکزی ایران از برنامه تازه دولت در این باره خبر می‌دهند. نوسان شدید روزهای اخیر در قیمت ارز در ایران، از یک کارشناس دلایلش را می‌پرسید. و عیار تنها، مستندی درباره بهرام بیضایی که امروز از رادیو فردا پخش شد و بازتاب‌های گسترده‌ای داشت، با سازنده آن گفتگو می‌کنیم. همه اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب رادیو فردا. با تحولات مرتبط با کرونا شروع می‌کنیم و با یک گزارش ابتدا. در روزهای اخیر به نظر می‌رسه که مرگ و میرها بر اثر کرونا و مشکلات بیشمار بهداشتی و پزشکی در مقابل با اون و همچنین عدم همکاری دیگر نهادها وزیر بهداشت ایران رو به سطوح آورده. سعید نمکی گفته است اگر روزی بخواهند عدم موفقیت در مبارزه با کرونا را به گردن وزارت بهداشت بیاندازند، آن روز به گفته آقای نمکی دهان باز خواهد کرد و خواهد گفت چه کسانی قصور کردند. الهه روانشاد در این باره گزارش می‌دهد.
انتقادهای دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت ایران از نحوه مدیریت کرونا در ایران این روزها بالا گرفته است. به نظر می رسد که آقای وزیر بهداشت از کاستی‌های موجود چنان جانش به لب رسیده که صدایش بلند شده است. او دو روز پیش در سخنانی در آذربایجان غربی از دستگاه‌های اجرایی کشور به شدت انتقاد کرد و گفت کدام یک از پروازها در کشور بر اساس پروتکل‌های بهداشتی است. او پرسید چه کسی باید اینها را حل کند؟ چقدر باید خواهش کرد؟
چند ماهه که من و همکارانم داریم التماس میکنیم کجای دنیا وزیرش و پرسنل بهداشت و درمانش التماس میکنن. ببینید سری کشورهایی که توفیقی حاصل کردن در جمع جور کردن اپیدمی، ببینید وزیر بهداشت مینویسه میخواد همه متعلقن به اجرا، اما اینجوری نیست. اینجا وزیر بهداشت تمنا میکنه، زانو میزنه، خواهش میکنه، بازم گوش نمیده. کدوم یکی از اتوبوس‌های ما با پروتکلی که ما ابلاغ کردیم میخوانن؟ ما نوشتیم در تهران آقا این داخل شهر منبع عفونت و توسعه ویروسی که امروز هم به شما میگم با موتاسیون هایی که ویروس پیدا کرده قدرت سرایتش شده 10 برابر. گفتن آقا تا آخر اردیبهشت اتوبوس ها اینقدر اضافه میشه. یک مورد هم نشد. گفتن هر کس ماسک نزنه با این فشار های آراش ندنزد. من کنار خیابون وایسادم تماشا کردم همین 3-4 روزه 40% از آدم هایی که تو اتوبوس بودن ماسک نداشتن. میشه اینجوری افتونت جمع کرد؟ یعنی من و همکارانم هم فقط باید تعیین روتانه جنازه و زخمی جمع کنیم؟ این نمیتم کرد. این بال شکسته ما را اگه ترمیم نکنند اپیدمی توی مملکت جمع شده نیست. ما ته رودخونه هی جنازه و زخمی جمع. بعد از مدت دیگه هم پرسنل من خواهند برید، خواهند ماند. من وزیر بهداشت نمیتونم به تنهایی قضا رو جمع کنم. ایو انراز بدانید که من به تنهایی نمیتونم اپیدمی جمع کنم. یک عزم بسیار فراتر از این میخوام.
رادیو فردا در مورد انتقادات وزیر بهداشت دیدگاه دکتر حسین موسویان پزشک در ایران را جویا شده است.
بخشی از کارشناسان و پزشکانی که مسئول مبارزه با پیشرفت کرونا هستن حق دارن که فریاد و فغانشون در بیاد، برای اینکه اون چه که توصیه میکنن افراد ناآگاه و افرادی که نباید مداخله در این امور داشته باشن دخالت میکنن و توصیه ها رو گوش نمیکنن، کمک های لازم رو به اینها نمیدن و اینها مستعجل در صحنه باقی موندن. حتی کمک مالی که تصویب شده که به وزارت بهداشت و درمان برای مبارزه با کرونا بدن که 1 میلیارد یورو بوده، 300 میلیون یورو رو دادن، بقیهش معلوم نیست چی شده. بنابراین اینها واقعا موندن و از نظر پرسنل، از نظر دارو، از نظر تخت بیمارستانی ICU در مضیقه هستن و بنابراین اشک و فغانشون اگه در اومده حق با اونهاست.
به دنبال انتقادهای وزیر بهداشت، محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی در حاشیه جلسه هیئت دولت به انتقادهای وزیر بهداشت از مدیریت کرونا در کشور واکنش نشان داد و گفت دکتر نمکی خود هم خوب می‌داند که چقدر دستگاه‌های اجرایی، وزارت بهداشت و شخص او را همراهی کردند. او افزود بنا به انتظارات دکتر نمکی، حال نیروی انتظامی را نیز باید در این عرصه منظور کنیم. محمود واعظی به وزیر بهداشت توصیه کرد که آرامش بیشتری داشته باشد و اگر هم حرفی برای گفتن دارد در جلسات هفتگی مطرح کند. در خرداد ماه خبرهای منتشر شد مبنی بر اینکه محمود واعظی وزیر بهداشت را تهدید کرده بود که در صورتی که با دولت هماهنگ نباشد باید استعفا دهد. رئیس جمهوری ایران نیز در جلسه‌ای با حضور وزیر بهداشت و مدیران این وزارتخانه از مسئولان خواست تا با لحنی واحد با مردم سخن بگویند و دیگر اینکه هشدارها نباید مردم را بترساند.
ما الان میبینیم متخصصین ما، بزرگان پزشکی ما با لحن واحد گاهی صحبت نمی کنن، لحنها گاهی متفاوته. این لحنها رو به هم نزدیک کنیم، ضمن هشدار به مردم، ضمن بیان عواقب، در این حال ترس و واهمه هم ایجاد نکنیم. این هر دو باید در کنار هم باشه که ما مردم رو بترسانیم یا زیاد تحذیر کنیم. این بشارت و انذار باید در کنار هم باشه، یه خبر خوش بدیم، یه خبر ناخوش هم برای مردم بیان کنیم.
بر اساس آنچه که میتوان از سخنان سعید نمکی استنباط کرد، او از عدم همکاری مسئولان و نهادها در تثبیت رهنمودهای وزارتخانه‌اش به تنگ آمده است. روی سخن او با مجموعه دولت بود.
شما روزی چند تا اتوبوس از مرزهایش جنوب شرق این سرزمین رو با انواع آلودگی تهی میکنه میاد به چهاردران. من که نمیتونم جلوشو بگیرم. از کجا میان؟ کجا وضعیه اینه که نباید بذارن اینا بیان؟ چرا باید اینا بیان؟ مگر اینا پرواز میکنن میان؟ نه، اینا در طول این سرزمین با خودشون آلودگی میان. در کجای دنیا چنین اجازه ای رو میدن به چنین تخلفی؟ نه یک روز، نه دو روز. من آمار دارم که تعداد زیادی از اینا رفتن در خانه های افراد در شمال استان شما پذیرایی میشن تا بتونن از مرز خارج شن. من دارم آمارش رو. من چیزای دیگه هم دارم که صلاح نمیبینم رو کنم. و اگر روزی قرار باشد که عدم توفیق در مدیریت اپیدمی رو به حساب وزارت بهداشت بنویسند، دهانم باز خواهد شد و خواهم گفت که کیا قصور کرد. نمیگذارم خون شهید سلامت پایمال بعضی از دغدغه‌های دیگه بشه. نخواهم.
در حالی که تاخت و تاز کرونا در ایران و آمار رسمی مرگ و میر شتاب گرفته، اما حتی مقامات وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا هم میگویند ارقام رسمی ارائه شده با ارقام واقعی مرگ و میر فاصله زیادی دارد.
بعد از این گزارش حالا با مهرداد قاسمفر همراه میشیم برای آخرین خبرها و تحولات درباره موضوع همه‌گیری ویروس کرونا، افزایش تصاعدی بیماران و مبتلایان و جانباختگان کرونا در کشور، دولت رو ناچار به اعمال محدودیت‌ها در شهرهایی و همچنین تمدید این محدودیت‌ها در برخی شهرهای دیگر کرده که پیشتر این محدودیت‌ها وضع شده بود. مرداد، این محدودیت‌های تصویب شده به طور جزئی چه مواردی هست؟
بابک، امروز جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابل با کرونا طبق معمول برگزار شد با حضور حسن روحانی و مقرر کرد که از روز دوشنبه 5/8/99 تا پایان آبان ماه نسبت به کاهش حضور کارکنان دولت و دستگاه اجرایی در تهران به میزان 50% اقدام بشه. درباره شهرستان ها هم یک مصوبه ای داشت این ستاد که گفت در 43 شهرستان بحرانی کشور که بیشترین میزان ابتلا رو دارن از روز دوشنبه به مدت یک هفته محدودیت های شدیدی قرار است اعمال بشه و اگر که لازم باشه برای هفته بعدی هم تمدید خواهد شد.
در سطح استانهای کشور خبرهای مرتبط با بیمارستانها، بیماران مبتلا به کرونا چیه؟
ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان فارس همین محدودیتی که ازش صحبت کردیم رو از 23 مهر ماه 99 تا 2 آبان ماه 99 توی این استان اعمال کرده بود قبلا و الان بر اساس این مصوبه یک هفته دیگه تمدیدش کرده تا 9 آبان ماه 99. دانشگاه ها، مدارس، استخرهای سرپوشیده، سالن های سینما و تئاتر، موزه ها و باغ موزه ها و همه تالارهای پذیرایی و فضاهای عمومی بسته تعطیل خواهند بود در کل استان فارس. همین وضعیت در استان خراسان هم برقرار هست که مدیریت هایی که تاکنون برقرار شده تا 9 آبان ماه در این استان هم تمدید شده. خراسان جنوبی 11 شهرستان داره که بر اساس آخرین آمار وضعیت شیوع کرونا بسیار مخاطره آمیز اعلام شده. 7 شهرستان این استان تو وضعیت قرمز خیلی پرخطره و 4 شهرستان تو وضعیت نارنجی پرخطر. در استان خوزستان خبر آمده که یک جشن عروسی که 400 نفر در شرکت کردن در شهر دسپول پلمپ شده و گفتن که عده‌ای دستگیر شدن و برخورد قضایی باشون شده. در استان آذربایجان غربی رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی گفته که 22 نفر تعداد فوت شده ها در 24 ساعت گذشته این استان بوده که تعداد کل فوت شده های این استان رو به 505 نفر رسونده که یک افزایش تقریبا میشه گفت بی‌سابقه است و همچنان ادامه داره.
و کوتاه در حد 1 دقیقه اگه بتونین گزارش های مبتنی بر نابسامانتر شدن وضعیت زنان شاغل در ایران پس از شیوع کرونا چه مواردی است؟
بابک وضعیت زنان خب در چون بیشتر در بخش خدماتی مشغول به کار هستند آمارهای مختلف نشون میده که بیکاری زنان در این بخش بسیار زیاد بوده. در همین تیر ماه امسال مرکز آمار ایران یه آماری اعلام کرد که بر اساس روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کلی کشور نشون میده که این شاخص نسبت به فصل مشابهش تو سال قبل 3.7% کاهش داشته و در فصل بهار به عبارتی میشه گفت که نسبت به فصل مشابه حدودی 2 میلیون نفر از بازار کار خارج شدن که بیشتر از 1,020,000 نفرش رو زنان تشکیل میدن که 970,000 نفرش مردان بودن البته. اما این در شرایطی است که از بین 22,900,000 نفر جمعیت شاغل ایران مردان 19,173 نفرن و زنان فقط 3,790,000 نفر که این جمعیت شاغل زنان رو به خودش اختصاص داده و نشون میده که چقدر اوضاع اقتصادی برای زنان در شرایط دشواری به سر میبره در ایران.
ممنون مهرداد قاسمفر از آخرین تحولات مرتبط با همه‌گیری ویروس کرونا در ایران به ما میگفت. اما از ایران میریم نگاه کلیتری به جهان داشته باشیم درباره همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر دنیا و به ویژه اروپا که به کانون دوباره همه‌گیری ویروس کرونا تبدیل شده، در گزارشی از نوشین سید حسینی.
همزمان با سردتر شدن هوا در نیمکره شمالی کره زمین، بسیاری از کشورها از جمله در اروپا، آسیا و آمریکا با افزایش افسار گسیخته شمار مبتلایان و جان باختگان ناشی از ابتلا به بیماری کووید 19 مواجه هستند. به گفته مرکز کنترل بیماری اروپا، کشور جمهوری چک با آمار 900 مورد ابتلا از هر 100 هزار نفر دارای بدترین شرایط در قاره اروپا است. کشور جمهوری چک با جمعیتی کمتر از 11 میلیون نفر 15 هزار مورد تازه ابتلا به کرونا ثبت کرد. دولت این کشور برای مقابله با جهش آمار مبتلایان و قربانیان از امروز پنجشنبه به مدت دست کم 2 هفته اقدام به اعمال محدودیت‌های شدید کرد. در آلمان هم امروز پنجشنبه موارد تازه ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته بیش از 11 هزار نفر اعلام شد که بالاترین آمار ابتلا در طول 1 روز در این کشور محسوب می شود. روز چهارشنبه هم وزیر بهداشت آلمان به کرونا مبتلا شد. تا کنون حدود 10 هزار نفر از مبتلایان به کووید 19 در آلمان جانشان را از دست دادند. به گفته مقامات بهداشتی لهستان در روز پنجشنبه آمار مبتلایان در 24 ساعت گذشته در این کشور با ثبت رکوردی تازه به بیش از 12 هزار نفر رسیده و انتظار می‌رود که این کشور هم در ساعات آینده محدودیت‌های تازه‌ای را برای مقابله با کرونا اعلام کند. یک روز بعد از اینکه آمار مبتلایان به کرونا در اسپانیا برای نخستین بار در اروپای غربی از مرز 1 میلیون نفر فراتر رفت، مقامات بهداشتی اسپانیا امروز پنجشنبه اعلام کردند که همه‌گیری کرونا در این کشور از کنترل خارج شده و پیش بینی کردند که اسپانیایی‌ها در 5 تا 6 ماه آینده زندگی سختی را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر آمریکا هم شاهد افزایش صعودی تعداد مبتلایان به کرونا در این کشور است. تاکنون 221,000 نفر از مبتلایان به کرونا در آمریکا جانشان را از دست دادند. بیشتر متخصصان پیش بینی کرده بودند که با سردتر شدن هوا و فرسودگی ناشی از همه‌گیری کرونا شیوع بیماری در فصل پاییز افزایش داشته باشد. 5 کشور نخست از لحاظ بیشترین تعداد مبتلا به کرونا در جهان شامل آمریکا، هند، برزیل، روسیه و آرژانتین است. در حال حاضر بیش از 41 میلیون نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده اند و حدود 1 میلیون و 130 هزار نفر هم جانشان را از دست دادند.
فرصتیست نظرات شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم درباره همین موضوع همگیری ویروس کرونا و اقدامات مختلف دولت.
این کار یک نفر و دو نفر و پنج نفر و ده نفر نیست. باید همه دولت مردان دست به دست هم بدن، فکر اساسی بردارن، این ویروس رو مهارش کنن. این نگن مقصر کیه، مقصر اونه، مقصر اینه. دولت مردان همشون مقصرن. باید همشون تصمیم بگیرن. ما روزی 30 تا تلفات داشتیم. 30 تا به 300 تا. اگر این ویروس رو مهار نکنن، دولت مردایم در این آتش خواهند سوخت.
مقامات ایرانی به خصوص وزیر بهداشت مرتب میگن ما تخت خالی نداریم، ما جا نداریم، ما دارو نداریم، وضع بحرانیه. شما تو این 40 سال حکومتتون چه کردین؟ این کارای شما تو این 40 سال جنایت بوده. این همه ایران ثروت داره، این ثروت رو بردین تو کشورهای دیگه جنگ افروزی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزیر نفت و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی امروز از برنامه مبادله نفت با کالا یا همون تهاتر نفت و کالا خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش کیان معنوی بشنویم.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز پنجشنبه با اشاره به موافقت حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با پیشنهاد وزارت نفت برای ایجاد پنجره‌ای واحد به منظور واردات کالا از طریق صادرات نفت، از آغاز به کار عملیاتی در خصوص تهاتر نفت و کالا سخن گفت. در همین زمینه عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز با بیان این ادعا که روش تهاتر یکی از شیوه‌های کلاسیک مقابله با تحریم‌ها و توسعه تجارت خارجی کشورهاست گفت تامین کالاهای مورد نیاز کشور اهم از کالاهای اساسی و ضروری و همچنین موارد اولیه مورد نیاز بخش تولید اولویت نخست تهاتر کالا با نفت خواهد بود. اظهارات رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباره کارایی تهاتر برای مقابله با تحریم‌ها در حالی است که قبلا نیز جمهوری اسلامی از این روش برای فروش نفت خام به روسیه، کره جنوبی و اتحادیه اروپا استفاده کرده اما موفقیتی در پی نداشته است. از طرفی طبق گزارش‌ها هم اکنون نیز ایران از تهاتر برای تجارت خارجی استفاده می‌کند و چندان موفقیتی در صادرات نفت ندارد. این سخنان در حالی است که پیشتر از این حسین مدرس خیابانی، سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز مرداد امسال در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته بود که دولت ایران به ناچار برای تجارت با کشورهای دیگر از روش‌های منسوخ مثل تهاتر استفاده می‌کند و با اشاره به تحریم‌های آمریکا گفته بود که استفاده از روش‌هایی چون تهاتر برای بسیاری از تجار در سراسر دنیا باور کردنی و قابل تصور نیست. با این حال عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی مدعی شده است که در شرایط حاضر که آمریکا برای جلوگیری از مبادلات پولی و بانکی ایران انواع تصمیمات را مد نظر قرار داده، تهاتر کالا با نفت میتواند گره‌گشا باشد. رئیس بانک مرکزی گفته است با اجرای این برنامه شاهد تحولی بزرگ در حوزه تجارت خارجی کشور خواهیم بود و حتما تجارت خارجی در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد. هنوز معلوم نیست ایران چگونه می‌خواهد با تهاتر نفت با کالا تحولی بزرگ انجام دهد، چون مشکل خریداران نفت ایران تنها پرداخت پول نیست، بلکه آمریکا خرید نفت از ایران را تحریم کرده است. همکنون تنها چین، سوریه و ونزوئلا مشتریان علنی نفت ایران هستند که در مورد اولی ده ها شرکت آن توسط آمریکا تحریم شده و در مورد سوریه و ونزوئلا نیز خود این کشورها تحت تحریم آمریکا قرار دارند. صادرات روزانه نفت و معیانات گازی ایران از 2.5 میلیون بشکه طی دوران قبل از تحریم‌ها به حدود 300 تا 400 هزار بشکه در روز سقوط کرده است. آمارهای گمرکی ایران نشان می‌دهد صادرات غیر نفتی ایران در نیمه اول سال با افتی 35% نسبت به دور مشابه پارسال به 13.5 میلیارد دلار سقوط کرده.
البته ایران برای اولین بار بنزین را نیز در سبد کالاهای صادراتی غیر نفتی قرار داده و بنزین در صدر کالاهای صادراتی غیر نفتی کشور است. برخلاف نفت خام، صادرات بنزین ایران تحت تحریم آمریکا قرار ندارد.
بازار ارز ایران روزهای پرنوسانی را پشت سر می‌گذارد. پس از ثبت رکوردهای تازه در کاهش ارزش ریال ایران، برای چند روز پول ایران در مقابل عمده ارزهای خارجی تقویت شد، اما امروز بار دیگر قیمت دلار به مرز 30,000 تومان بازگشت. دلیل این نوسانات شدید را از حسن منصور، اقتصاددان مقیم لندن پرسیدم.
ببینید، در این یک هفته گذشته عامل تعیین کننده از نظر بنیادهای اقتصادی که مؤثر بر نرخ ارز باشه اتفاق نیفتاده و حتی خبری که بتونه در روی اونا مؤثر باشه رخ نداده. به این معنی که ذخایر ارزی، درآمدهای تجاری یا کسری تجاری ایران یا داده‌های داخلی نظیر میزان بیکاری، سطح قیمت‌ها، نقدینگی، هیچ کدوم از اینا تفاوتی نکرد. به این ترتیب دلیلی اقتصادی برای این تحول وجود نداره. خبری که از مال یه هفته پیش نیست، این انتظار این که مثلا یک کدوم از این کاندیدا پیروز بشن، اگر آقای بایدن پیروز بشه در این صورت باید نرخ ارز پایین بیاد، این هنوز تحول پیدا نکرده. برای خود آمریکایی هم مشخص نیست قضیه. در نتیجه این تحولات رو باید در کار به اصطلاح بازارسازان در ایران دید که دستایی که دلار کافی، ارز کافی در اختیار دارن و میتونن با تزریق این در بازار قیمتا رو به نوسان بکشونن، بعد به خریدهای خودشون اقدام بکنن. در نشه این کار در همه بازارها اگر نظارتی در بازار نباشه میتونه اتفاق بیفته. ببینید که در ایران مقادیر بزرگ ارز در اختیار نهادهای بزرگه، اونا میتونن این کارو بکنن. تصمیم میگیرن مقادیر زیادی رو بفروشن که قیمت بره پایین، بعد اینکه پایین رفت وارد بشن و مقدار زیادی رو خرید بکنن. جز این دلیل دیگری به چشم نمیاد.
برخی تحلیل ها ناظر بر صحبت های عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایرانی، که میگن اظهارات او درباره مثبت بودن نتیجه سفرش به عراق برای آزادسازی منابع ارزی ایران تاثیر گذاشته بر بازار ارز، شما با این نظر موافقین؟
ببینید، این خبرهای مثبت رو ایشون اولین بار نیست که میگن. در نتیجه سفر ایشون به عراق، سفر آقای وزیر خارجه به کشورهای دیگه، پس گفتگو با کره، با چین، با هند، تمامی اینا مطرح همیشه و همیشه هم خبر خوش میدن در اونجا، ولی در این زمینه هیچ نتیجه حاصل نشده. به ویژه با توجه به اینکه موجودی ایران در عراق حد اکثر در حد 2 میلیارد دلار، رقم بزرگی نیست و نمیتونه این بازار بورس این چنین به تحول وادار بکنه. به نظر من این نیست، این جزء خبرهای خیلی عادی روزمره است که آقایون همیشه خبرهای مثبت ارائه میکنن.
و به نظر شما حتی انتخاب آقای بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا میتونه در کوتاه مدت تاثیرات شدیدی بر روی بازار ارز ایران بگذاره؟
در یک بازار ملتهب نظیر بازار ایران، یعنی جو نگران ایران، در اینجا هر چیزی میتونه یه اثر روانی داشته باشه، ولی اثر واقعی اونجاییست که واقعا جریان‌های پولی خودشون به راه بیفتن. برای اینکه فرض کنید کمی انتخابات آقای بایدن مثلا پیروز شد، اگر چنین شد تا به نتیجه برسیم ماه‌های طولانی فرصت لازمه که واقعا تصمیمی بتونه گرفته بشه و این جریان ها، این قفل ها باز بشن، ولی اثر روانیش میتونه. در نتیجه باید واقعا باید این قضیه رو دید. بونگهی من با مطالعه که رو برنامه های طرفین در انتخابات دارم، باور نمی کنم که حتی انتخاب آقای بایدن به نتیجه سریعی برای گشایش به ایران برسته، ولو که ایران حد اکثر تلاش خودش میکنه که به موفق شدن آقای بایدن کمک
کن. گفتگو با حسن منصور رو میشنیدید. امروز مستندی از رادیو فردا پخش شد به نام عیار تنها، مستندی درباره زندگی و آثار بهرام بیضایی، نام شناخته شده فرهنگ و هنر ایران. آقای بیضایی در این مستند صحبت‌های به نسبت تازه و صریحی درباره بخش‌های مختلف فعالیتش بیان کرد.
گره کردن خیلی کوچیکه برای اون سانسوری که ما مواجه بودیم. من فقط میپرسم به چه حقی شما این کارو میکنید، چه حقی خیال میکنید مرکز جهانید؟
با علا محسنی سازنده این مستند گفتگو کردم و از او پرسیدم درباره ساختار مستند و موضوعاتی که برای طرح در این مستند انتخاب کرده بوده و آیا از ابتدا به اون فکر کرده بوده یا با صحبتهایی که آقای بیضایی در اون بیان کرده این ساختار شکل گرفته.
نه، از پیش من بهش فکر کرده بودم. یک موضوعی که خیلی برام اهمیت داشت این احساس غریبگی، احساس بیگانگی که در همه کارهای آقای بیضایی به نوعی مثل موتیف تکرار میشه، حالا بعضی وقتا در تم موضوع است و بعضی وقتا حتی در عنوان هست، مثل غریب و مه، مثلا باشو غریب کوچک. این تم بیگانگی و غریبگی با اطراف، جامعه اطراف، این موقع ساخت مستند این برام موضوعی بود که از پیش بله بهش فکر کرده بودم و سوالها و خود مصاحبه رو به این سمت هدایت میکردم.
با آقای بیضایی خیلی صریحی در این مستند روبرو هستیم. فکر میکنید که نوع رابطه شما با ایشون باعث شد که آقای بیضایی صریح‌تر از گذشته و شاید با ملاحظات کمتری صحبت بکنه، هم درباره پاسخ به مباحث و هم در انتخاب موضوعات که مثلا بخش‌هایی از زندگی خانوادگی آقای بیضایی هم فکر میکنم در معدود مواردی هست که گشوده میشه. این رابطه‌تون با ایشون و در واقع رسیدن به این صراحت آقای بیضایی از کجا اومد؟
من تا جایی که یادمه آقای بیضایی همیشه تو مصاحبه‌ها و گفتگوها و جلسات پرسش و پاسخشون همین بیان صریح و گزنده و شاید به نوعی بعض وقتا تلخ زنده این که حالا با اون طنز طنامیزم کنارش بود و داشتم. نمیدونم اینجا آیا در مقایسه با اونها آیا صریح‌تره یا نه، ولی فکر میکنم که بله، از موضوعاتی صحبت کردن که پیش از این حداقل من ازشون نشنیده بودم یا جایی نخونده بودم، از جمله از پیشینه خانوادگیشون، از مذهب پدر و مادرشون، از اون اتفاق یا اون جلسه حالا نمیدونم بازجویی یا چی اسمشو بذاریم همراه با مسعود کیمیایی که احضار شدن و مورد پرسش و پاسخ حالا یا بازجویی قرار گرفتن از طرف سعید امامی. نمیدونم، این موضوعاتی که توی این فیلم گفتن به نوعی بله تا پیش از این منم نشنیده بودم ازشون و خیلی خوشحالم از این بابت که گفتن بالاخره همه اینا باید ثبت بشه برای تاریخ ما، برای آیندگان بمونه. و خب به طب خوشحالم که از طریق فیلمی که من ساختم این اتفاق افتاده. فکر میکنم حالا این اگه از آشنایی خودم بگم، اتفاقا من در کاری از ایشون جزو گروه بازیگرانشون بودم، اون مجلس شبیه که اتفاقا به موضوع قطعه‌های زنجیره‌ای می‌پرداخت که در جلسه 24 هم توقیف شد. من افتخار داشتم در اون کار بودم. این چند سالم اینجا افتخار داشتم به نوعی همیشه یک همکاریایی با ایشون داشته باشم، توی کارهاشون گزارش ویدیویی تهیه کنم یا تدوین کنم در کنارشون. شاید این آشنایی باعث شد شاید ایشون راحت‌تر، من نمیدونم، شاید راحت‌تر مثلا این موضوع رو هم بیان کنن. اگه اینجوری باشه اون هم باز باعث افتخار.
در همین چند ساعتی که از انتشار مستند گذشته بازتاب‌های گسترده‌ای به ویژه در فضای مجازی دیدیم در ارتباط با این مستند و همینطور صحبت آقای بیضایی. خود شما از بازتاب‌هایی که گرفتین آیا انتظار این واکنش‌ها هم داشتید؟
خب به واسطه این موضوع من انتظار داشتم که فیلم بازتاب وسیعی پیدا بکنه. بالاخره ایشون چهره شناخته شده ایه و بالاخره چند سالیه که از حضور در وطن محروم شده، سالهای بیشتری از کار، از تدریس محروم شده. فکر میکنم که بالاخره همه اینا دست به دست برم داده و اون برش فرهنگی، چهره بی‌نظیری که دارن، نقش برجستگی، جایگاه برجسته‌ای که دارن، همه اینا فکر میکنم دست به دست هم داده که هر موضوعی با در مورد ایشون ساخته بشه فکر میکنم بازتاب داشته باشه. بله، این چند روز، یعنی از دیروز که فیلم پخش شده، من بازخورد وسیع دیدم. الان جوری شده که دیگه فرصت نمیکنم پیغام ها حالا یا اگر نقد و نظرهایی که هست رو باشم پاسخ بدم به میرسه. در مورد عنوان فیلم عیار تنها، من فکر میکنم که الان شباهت های این دوران ما به زمان مغول، در واقع زمان حمله مغول ها به ایران بسیار زیاده و الان هم حکومتی داریم که به تعلق خاطری به فرهنگ ایرانی نداره و انگار که با تمام قوا مشغول تاراج و یغما بردن به منابع و منافع ایرانیانه. فکر کنم الان نقش کسایی مثل آقای بیضایی توی این زمان هم دقیقا مثل همون نقش عیاران بزرگ اون زمان حمله مغول هاست. ما این تفاوت که حالا اینها دیگه مبارزشون با شمشیر نیست، با قلم، با تئاتر، سینما، با فرهنگ، و میدونین هدفشون جز روشنگری، پرسشگری نیست، که بزرگترین مبارزه است به نظر من در این زمان.
گفتگو با علا محسنی، کارگردان مستند عیار تنها را میشنیدید. اما ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، به تازگی سندی منتشر کرده مبنی بر امنیت قضایی که در اون دستور به انجام مواردی از جمله رسیدگی علنی و شفاف به پرونده‌های قضایی داده، در حالی که در همین روزها مواردی از نقض حقوق متهمان در ایران روی داده. از حسین رئیسی، حقوقدان، درباره وقوع این اتفاقات پس از ابلاغ این سند پرسیدم.
واقعیت اینه که باید ما این سند امنیت قضایی را جدا از ساختار قضایی که در حال اجرای منویات دستگاه امنیتی هست ببینیم، برای اینکه قوه قضاییه قبل از هر چیزی با وجودی که در سند امنیت قضایی پیشبینی کرده که باید قضات مستقل باشند و آرای مستدل داشته باشند، تصمیمات قضایی باید مستند، مستدل و معقولانه باشه، ولی هیچ کدوم از اینا نمی‌بینیم. نه فقط در مورد محکومین متهمین امنیتی و سیاسی، بلکه حتی در مورد عمومی هم ما اینو نمی‌بینیم، چنانچه گرداندن محکومین به اصطلاح عروضل آبه اوباش و دیگران در اطراف شهرها دقیقا همزمانی بود که این سند در قوه قضاییه داشت آماده ابلاغ می‌شد. این در واقع ربطی نداره، می‌ذارن جدا کرد و تفکیک کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ببینیم نگاه کنیم چرا این سند تدوین شده. این سند در واقع قانون به نوعی، قانون برنامه ششم در بند به ماده 120ش قوه قضاییه رو مکلف کرده در 2 سال اول برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی ششم چنین سندی رو تدوین کنه، مشکلات زندان ها رو حل کنه، مسائل متعدد رو حل کنه. اما قوه قضاییه در 2 سال اول این کار رو نکرده. الان که داره برنامه توسعه هفتم در حال تدوین هست، یه ناگهانی اومده به وظیفه‌اش عمل کرده و سند امنیت قضایی رو منتشر کرده و داره مانور تبلیغاتی میشه روش، در حالی که در این یه تکلیف و فشار قانونی بوده که باید انجام میداده. با همین موضوع رو در پایان تصدی آقای عاملی لاریجانی بر قوه قضاییه داشتیم در تحت عنوان یک بخشنامه حقوق عامه، حفظ حقوق عامه. اون هم مسائل بسیار درخشانی توش پیش بینی شده بود، از جمله مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق شهروندی، مسئله کرامت انسان‌ها، شأن و منزلتشون، رعایت مسائل متعدد و از جمله مسائل مدیریتی. ولی هیچ خبری، کس اصلا خبری از اون دیگه نداره که آیا اجرا میشه نمیشه و بسیاری از موضوعات از این قبیل. از این رو در حقیقت نمیتونیم رفت بیدیم که حالا قوه قضاییه یه چیز درخشانی اومده گردآوری کرده و این سند عملا میخواد مو به مو در همه حوزه‌های قضایی اجرا بشه. خب طبیعی است که اگه بخواد اجرا بشه، اولین کاری که باید بکنه قوه قضاییه این که دادگاه انقلاب رو تعطیل کنه، سیستم‌های اطلاعاتی موازی رو متوقف کنه و در واقع در دست نیروهای امنیتی، نیروهای ضابطین دادگستری را در دخالت در امور قضایی ببنده. و مضافاً این که قضاتی که تاکنون آراء نادرست صادر کردن در مورد اونها تصمیم بگیره و تصمیماتی که در دادگاه انقلاب گرفته میشه و به قضات خاص دادگاه تجدید نظر میاد یا در دیوان کشور کانالیزه میره به یه جایی که حتما آراء بدون تغییر تایید بشه، اون رو تغییر بده. بنابراین روی کردی نیست که این سند رو بخواد عملا اجرا کنه، اگرچه سند ارزشمندی.
خب پس فکر میکنید صرف در واقع مکلف شدن قوه قضاییه دلیل اصلی صدور همچین سندی است؟ چون به هر صورت ممکنه که منتقدان قوه قضاییه بلافاصله این موارد رو برشمارن و بگن با مسئولان قوه قضاییه که خب با اون چنین سندی وقتی که اجرا نمیشه، وجود چنین بخشنامه ها و این سندهایی چه کارکردهایی میتونه داشته باشه.
طبیعیه که قوه قضاییه با این موضوع مواجه است، ولی خب اینا توجه داشته باشید سند امنیت قضایی قانون نیست. آقای رئیس قوه قضاییه حق قانونگذاری نداره. قانون بهش اجازه داده که چنین سندی را تدوین کنه. خب خیلی خوب کار کرده. بعد قانون اجازه بهش نداده، مکلف کرده. متن قانون اینه که وظیفه داره قوه قضاییه که این کار بکنه و با تاخیر هم انجام داده. این از یک طرف هست و البته خب انتقاد به قوه قضاییه نه فقط بر اساس این سند، بر اساس تعهدات بین‌المللی حقوق بشر ایران هم انتقاد به قوه قضاییه در رابطه با رفتار ظالمانه، مجازات‌های ظالمانه، مجازات‌های وارده بر بدن مثل شلاق و قطع دست پا، اجرای علنی مجازات اینها و مجازات اعدام برای کودکان زیر 18 سال، همه اینا وارده این که فعالان مدنی عقیدتی مذهبی و اتنیکی و همه اینا رو و وکلا و روزنامه‌نگاران رو با سرکوب مواجه هستند و قوه قضاییه تا به حال کارنامه روشنی در این رابطه از خودش نشون نداده که قصد داره که دست نیروهای امنیتی رو ببنده. و ما شاهد هستیم که پرونده‌های متعددی روی دست قوه قضاییه است که مثل مسئله شکنجه در رابطه با موضوعی که در گذشته وجود داشته و هنوز اون ابهام برطرف نشده، منظورم پرونده مربوط به همون کسانی هست که نقش داشتن به اصطلاح گفته شده و نقش داشتن از ترور دانشمندان هسته‌ای در حالی که نداشتن و بیگناه شاید اعدام شدن و بعضی مشخص بود که بیگناه شکنجه شدن. پرونده نوید افکاری در واقع یک شائبه بزرگ عدم رفتار درست منطبق با شأن و منزلت انسانی را نشون میده که قوه قضاییه الان با این مواجهه است. شاید قوه قضاییه زمان انتشار این را با وجودی که با تأخیر داره منتشر میکنه را گذاشته زمانی که شائبه های تنگین‌تر الان رو دست قوه قضاییه هست. قوه قضاییه در درون خودش با چالش جدی مواجه است. مسئله فساد داره باش مبارزه میکنه و به مبارزه همه جانبه نیست. به فساد خاتمه داده نشده، همچنان ساختار فاسد هست و داره مشکلات اقتصادی رو داره برای مردم سنگین‌تر میکنه، فشارهای اقتصادی رو سنگین‌تر میکنه. از طرف دیگه همچنان فعالان مدنی، فعالان وکلا، روزنامه‌نگاران تحت فشار سانسور هر لحظه در جامعه رونق داره، وجود داره.
و حالا نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در تازه ترین رده‌بندی فیفا که روز پنج شنبه منتشر شد در رتبه 29 جهان و دوم آسیا قرار گرفت. فوتبال ژاپن همچنان اول آسیا است و در مکان 27 جهان ایستاده. فوتبال ایران اما همچنان با عدم تایید اساسنامه‌اش از سوی فیفا امکان برگزاری مجمع انتخاباتی برای تعیین رئیس جدید را ندارد و حدود یک سال است که با سرپرستی موقت اداره می‌شود. فیفا دو روز پیش در نامه مفصلی به فدراسیون فوتبال ایران دوباره ایراداتی را نسبت به اساسنامه اصلاح شده این فدراسیون وارد دانسته و یک هفته مهلت داده که این مشکلات ساختاری رفع شود. قاضی زاده هاشمی نماینده فوتبالی مجلس بیشتر در ارتباط با تایید نشدن اساسنامه فدراسیون ایران از سوی فیفا دشمنان داخلی را مقصر دانسته.
یک نامه از فیفا و UEFA اومد و یک نوع تهدید به تعلیق شد. البته ما این تهدید به تعلیق رو یک بار به صورت شفاهی شاهدش بودیم و این سری کتبی شد. البته ما از دستگاه نظارتی و امنیتی دعوت خواهیم کرد، چون در اون نامه در رأسش آمده که خودگذاری داخلی و بنابر اطلاع منابع مطمئن داخلی ما باید برامون کشف بشه این منابع مطلع داخلی که آدرس های غلط دادن چه بوده.
معاون وزارت ورزش و جوانان در واکنش به پایان مهلت فدراسیون جهانی جودو به ایران در ارتباط با پرونده تعلیق این رشته میگوید در حال مذاکره با فدراسیون جهانی هستیم و شاید توافقی حاصل شود. عبدالحمید احمدی اما گفته اگر توافقی حاصل نشود دادگاه حکمیت ورزش به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. فدراسیون جهانی جودو سال پیش بعد از اتفاقاتی که در رقابت‌های جهانی ژاپن افتاد، جودوی ایران را به دلیل عدم رویارویی ورزشکارانش با ورزشکاران اسرائیلی به حالت تعلیق درآورد. ایران هم در این خصوص به دادگاه عالی ورزش شکایت کرده. بنابر ادعای چند رسانه قطری، شجاع خلیلزاده بازیکن ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس روز گذشته به باشگاه الریان قطر ملحق شد. برخی رسانه‌های داخلی ایران هم با تایید ضمنی این خبر نوشتند بعد از اینکه مسئولان باشگاه پرسپولیس نتوانستند در مورد تمدید قرارداد با شجاع خلیلزاده به توافق برسند او راهی قطر شد. به آزمایش کرونای کریس رونالدو ستاره پرتغالی تیم یوونتوس برای دومین بار طی دو هفته اخیر مثبت اعلام شد و او نمیتواند هفته آینده بانوی پیر را برابر بارسلونا در لیگ قهرمانان اروپا همراهی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به لحظات پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. اگر مستند عیار تنها رو ندیدید میتونید در وبسایت رادیو فردا هم ببینید و مطالب و نوشته‌های دیگر رو درباره بهرام بیضایی از قول همکاران و پژوهشگران مختلف بخونید. لحظات خوب و آرومی رو برای شما آرزو می‌کنم.